بسم الله الرحمن الرحیم. به اون عبارتی اونجا رسیدیم که فلئن قیل ان الحقیقت الواجبه هی الطبیعت التی هی من ملزومات ما ذکر من الوجود الذی یشترک فیه جمیع الوجودات الخاصه. همونطور که در مباحث پیشین مورد اشاره قرار گرفت، ما در تفسیر حقیقت واجب و واجب الوجود دو دیدگاه رایج و خیلی متداول داشتیم. یکی همین دیدگاه در این که خوب نمی‌نویسه، یکی دیدگاه عرض شود که در تفسیر حقیقت واجب الوجود دیدگاه‌های مختلفی است. اینجا دو دیدگاه را بناس مورد توجه قرار می‌دهیم. یکی دیدگاه عرفا بود، دیدگاه عرفا، و یکی هم دیدگاه فلاسفه مشاء. اینا رو ما قبلا اجمالا بهش توجه کردیم. در اینجا دیدگاه عرفا را در بحث‌های قبلی مورد بحث و استدلال قرار دادند و نسبتا تشریح کردند اون را. ما هم یک توضیحات اضافی دادیم، تکمیل شد تا اندازه‌ای که فرصت بود در چند جلسه قبل. از این لئن قیل در واقع میخواد این دیدگاه عرفا را در برابر دیدگاه مشاء قرار بده و نظریه مشاء را تقریر بکنه در برابر عرفا و به اون پاسخ بده. در دیدگاه عرفا اینطور گفته شد که واجب حقیقت وجود مطلقه است، حقیقت مطلقه وجود به اطلاق مقسمی، که معنای اطلاق مقسمی این است که حتی اطلاق و بی قیدی هم قید نیست. و این لازمش این بود که در فرضی میشد واجب را مطلق به اطلاق مقسمی بپذیریم که در عالم ما قائل به وحدت شخصیه وجود باشیم. این دیدگاه مبتنی بود و ما را میرسون به وحدت شخصیه وجود. وقتی که یک حقیقت فراگیر و عام و شامل قائل شدیم، یک حقیقت بیشتر نیست و در برابر او و مقابل او هیچ چیزی را قائل نشدیم، اون حقیقت دیگه هیچ قیدی نمیخوره. و دیدگاه عرفا این بود که هر گونه، ببینید این از محورهای حرفهای عرفاست، هر گونه قید متباین با عرض شود که وجوب و وحدت هست. هر قیدی بخواد به اون واجب بخوره، به اون وجود بحت و حقیقت مطلق بخوره، هر قیدی باشه، این موجب این میشه که او از اطلاق و وجوب و وحدت ساقط بشه. بدون تردید خداوند بنابر ادله‌ای که وجود داره واجب است و واحد، این دو صفت در خدا هست. هر قیدی که به اون وجود بخوره مباین با وجوب و وحدت واجبه. دقت کردید؟ این یک قاعده در تفکر عرفاست. یک قاعده هم این است که وجود وجود ثانی در عالم بجز خدا، بجز خداوند، وجود ثانی، لوکان لهو ثانن، موجود ثانن، اگر یک ثانی باشه و دومی در اینجا فرض بشه، این موجب تقید واجب می شود. شما همین که برای عرض شود که این موجود چیز دیگری در برابر او فرض کردی، باید یه قیدی به این بزنید تا تمییز پیدا بکنه از او. هرگاه در عالم دو وجود فرض که دو وجود واقعی فرض کردید، باید قیدی به این بزنید تا از او جدا بشه. بنابراین عرض شود که و موجب تقید واجب میشه، تقید هم موجب عرض شود که محدودیت میشه، اگر تقید آمد محدود میشه، و چیزی که محدود شد دیگه واجب نیست، محدود هم واجب نیست. این اون استخوانبندی اصلی اون حرفی است که در عرفان زده میشه، که به حالا به این وضوح و روشنی در اینجا نیامده بود، یک اشاراتی به این شده بود. ولی اون وقت عارف میدونید میگه که یه عده‌ای، همونطور که سابق عرض کردم، طائفه‌ای و گروهی فکر میکردن خداوند معاذ الله یک بته، یک جسمه. خب این جسمانیت محدودیته، مادیت محدودیته، این نباید باشه. گروهی فکر میکردن که ما واجب الوجود یک ماهیت مجرده ایست، همراه مثل سایر مجردات که ماهیت داره. این ماهیت هم باز شرکه، توجه کردی؟ این هم نباید باشه. عرفا میگن فلاسفه مشاء و فیلسوفان تا اینجا آمدن، یعنی این دوتا قید را عرض شود که قید مادیت و جسمانیت، این دو قید سلب شده، یعنی واجب این قید رو نداره. عرض شود که قید ماهیت، این هم در واجب نیست. البته کسانی بودند که معاذ الله خدا را جسم میپنداشتند، مجسمه و امثال اینها. جوابی که به اونها داده میشده این بوده که چی؟ تجسم یعنی محدودیت، محدودیت یعنی غیر واجب. کسانی فکر میکردن واجب الوجود لهو ماهیتون، دقت کردید؟ کما اینکه فخر رازی در مباحث مشرقی اونها میگه که لهو ماهیتون مجهولت الکونه، ماهیتون مجهولتون. این هم اون وقت در فلاسفه ما جواب دادن که ماهیت نوعی محدودیت درش هست، یعنی ذاتی که میگید یعنی بسته است، چارچوب داره، قالب داره، محدوده. اینم میشه مخالف وای. یک چیز دیگری اینجا وجود داره که از شبد که این را فلاسفه بهش توجه نداشتن، و اون اینه که همین که دومی فرض میکنید، ولی اون که میگید این موجودیست غیر مادی و غیر ماهیت دار، ولی همین که وجود واقعی دیگری رو فرض میگیرید، این میشه محدود. اینه که میگه وجود این از که وجود وجودات دیگر نوعی قید برای واجب تولید میکنه. همین که میگی اون، یعنی این اون نیست، یه قیدی به این میزنه. ولذاست که عارف میگه که من از خدا را از مادیت و جسمانیت رهاندم، آزاد کردم، از ماهیتم آزاد شد، ولی اگر بخواید واحد و واجب به حق خودش و کنه خودش توجه بکنید، باید بگید که چیزی دیگه در این عالم نیست، باید بگید وحدت شخصیه وجود، حقیقت اوست. این دیدگاه عرفای، اینو من یک بار دیگه باز هم گفتم این را کمی تکرار کردم، ولی در واقع اون حرف اصلی و جوهری عرفان همینه. البته این دیدگاه اون وقت با یکی سوال بکنه که این پس این زمین و آسمان چیست، در شعر شبستری این زمین و آسمان چیست، خب با جواب بده این زمین و. اون میگه که تجلیات الهی است، اسما صفات عیان ثابته، اسما صفات عرض شود که میاد تا این مظاهر و تجلیات، جوری این عالم را مظاهر و تجلی تلقی میکنه که اصلا دو نیست تا قیدی به اون بزنه. البته این رو باید حالا بعدها باز هم ادامه خواهیم داشت. حالا ما این دیدگاه عارفه که وقتی میگیم که مطلق به اطلاق مقسمی، مطلق به اطلاق المقسمی یعنی وحدت شخصی، یعنی هیچ قیدی به این نمیخوره. حتی وقتی میگیم مطلقه اینم قیدی برای اون نیست، برای اینکه اصلا چیز دیگه نیست که ما ناچار باشیم اینجا بگیم مطلقه. وقتی ما باید قید بزنیم که این مطلقه که مقیداتی باشن بگیم این مطلقه، ولی وقتی هیچ چیزی نبود اینجا دیگه مطلق گفتن هم لازم نیست، لازم نیست بگیم مطلقه. این همون تصویر عالی و دقیقه. حالا حتی اگه کسی بگه درستم نیست، این تصویر خیلی تصویر دقیقیه که از چه میاده، بدون اینکه حالا منشأ اون اشکالات شرک و امثال اینها توش پیدا بشه. این نظریه است که در قالب‌های مختلف در اشعار سروده‌ها خودش رو نشون میده، در دیوان ابن فارس، در نمیدونم مثنوی، در حافظ، در شبستری و این نوع شعرا. این دیدگاه با هزارها بیان و استعاره و کنایه منعکس شده که چیزی غیر اون نیست. حالا این دیدگاه همین است که تا به حال بحث کردیم. البته بحث‌ها به این شکل نبود، با یک بیان و تقریر دیگر اینجا مطرح کردیم. این نظریه دقیقا یک نظریه منسجم به هم پیوسته با استدلالی که کم و بیش اینجا ذکر کردیم. این استدلال‌ها را بعدها باز بهش خواهیم پرداخت. خب حالا در مقابل این دیدگاه، دیدگاه فلاسفه مشاع هست. فلاسفه مشاع را، مشاع واجب را عرض شود که حقیقت مطلقه می دانند، منتها عرض شود که مطلقه ای که میگیم یعنی به اطلاق قسمی، به اطلاق قسمی. کسانی مثل عرض شود که کندی، حتی فارابی، بو علی سینا، نمیدونم، و پیروان این گروه از فلاسفه چنین تصویری را از واجب دارن. اونها تصویرشون اینطوره، میگن که ما عرض شود که وجود واجب داریم، از این طرف هم ممکنات، انواع و اقسام عالم امکانی. حالا ممکنات اعم از ممکنات مجردات و ممکنات مادیه، اینا همه واجبند. میگه بر یک مفهوم بر اینها صادقه، وجود، مفهوم وجود بر همه اینا صادقه و این مفهوم وجود را، اینا را بهش میگن ملزوم، ملزوم یا معروض الوجود، معروض الوجود. اینم همینطور ملزوم و معروض وجود. این مفهوم وجود هم میگن مفهوم لازمه یا عارض. اینجور تفسیر میکنن، میگن که ما یک مفهوم داریم که اون لاب شرط مقسمی همین مفهومه. در عالم خارج ما لاب شرط مقسمی نداریم، توجه فرمایید. این مفهوم است که لاب شرط مقسمیه. لاب شرط مقسمی این مفهومه. در عالم خارج ما لاب شرط مقسمی نداریم. لاب شرط مقسمی مفهوم الوجود است که تقسیم میشه به وجود مطلق و وجود مقید. این لاب شرط مقسمی است. این عرض شود که لاب شرط قسمی است. لا به شرط قسمی، اینا میشه به شرط شی، به شرط ماهیت و به شرط شی. بنابر دیدگاه فلاسفه مشا، وجود لا به شرط مقسمی حقیقت عینی ندارد، توجه کردید؟ بلکه وجود لا به شرط مقسمی، یعنی اونی که حتی قید اطلاق هم در او دیده نمیشه، لا به شرط مقسمی که حتی قید اطلاق هم نداره، این صرفا یک مفهوم در عالم ذهن ماست، این اندیشه و ذهن ماست که از همه این موجودات پراکن متعدد وجود این مفهوم رو انتزاع میکنه. این مفهوم لا به شرط مقسمی که همه چیز رو زیر پوشش خود قرار ده، این یک امر ذهنی است. اونی که واجب الوجود است، وجود لا به شرط مطلق مقابل مقیدات، نه مطلق فراتر از مطلق و مقید. مقسمی مطلق بالاتر از مطلق و مقید بود. این فیلسوفان مشا مثل خود بو علی سینا، اگر کسی شرح اشارات را نمت رابع را ببینید، دقیقا همین را تقریر کرده. میگه مفهوم وجود عارض لازم للوجوداته، هم واجب هم ممکنات، و لازمه این و این وجود مطلق در مقابل مقیدات هست که واجبه و حقیقت داره. حقیقت واجب اینه، این مطلقه و نه اون مطلق در مقابل این مقیدات. دقت کردید؟ و اون وقت اگر شما رو همین چارچوب بخواید این دو دیدگاه رو تفسیر بکنید، فرقش اینه. نظریت العرفا میگه که وجود واجب لا به شرط مقسمی است، یعنی این مفهوم فقط نیست، همین وجود بی قید همین وجودی که در رتبه مقسم قرار گرفته همین مصداق دارد، و اصلا دیگه با بساط این حرفا رو برچینید، همین مصداق داره. این نظریه اول. نظریه دوم که مشاع هست میگه نه، این فقط یه مفهوم ذهنی است، لا به شرط مقسمی مفهوم ذهنی است، کما که تو اصول ما هم دیدی دیگه، میگن لا به شرط مقسمی چیزی ما در خارج که نداریم، همیشه مفهوم ذهنیه، مفهوم ذهنی است. و اونی که واجب الوجود است و حقیقت واجب است، مطلق به لا به شرط قسمی است که در مقابل و برابر اونها است. او میگه این واقعیت داره و در برابر اینها نیست، اصلا این دوی نیست، اما این میگه این واقعیت داره و اون مفهوم فقط و این در برابر اونهاست. البته بعضی از کسانی مثل فخر رازی قائل شدن که این وجود واجبم چی هست؟ ماهیت داره، اون میشه به شرط میشه اصلا. اون نه، ما میگیم نه، این هیچ قیدی نداره، هیچ ماهیتی نداره، ولی حالت اطلاق داره. اما به هر حال این اطلاقش مقابل این تقییده، اطلاقی مقابل این تقییده. و عرض شود که این دیدگاهی است که اینها دارن، و اون لازم میگه که صدق بکنه بر اینجا. نکته دیگری که حالا من دیدگاه اینا رو که خوب تفسیر و ترسیم بکنم، بعد وقت تو اشکال و جوابهای متن که قرار میگیرید راحت میرید جلو. اول خود کل دیدگاه تا اونجایی که الان امکان داره من عرض بکنم، این یک بخش صحبت اینهاست. بعد میگه این لازم و ملزوم هم که اینجا میگیم را، این یک مطلبه. مطلب بعدی در دیدگاه مشا اینه که عرض شود که لازم که در اینجا لازم چیه؟ لازم چیه؟ بله؟ مفهوم وجود. و ملزوم که چیست؟ واجب و ممکناته. مفهوم واجب و ممکناته. این لازم ذهنی است و اینها عینی اند. این لازم ذهنی است، مفهوم ذهنی است، و اینا حقیقت های عینی هستند. این یک نقطه نظر اینها که واجب اینجا مطلق به اطلاق مقابل مقیده، مطلق و مقیده، اینجوریه، مطلق قسمی است. و میگن رابطه این لازم با این دو ملزوم یک رابطه نیست، ضمن این که این یه مفهوم عامی است که هم بر واجب صدق میکنه هم بر ممکنات، یعنی هم میگید که الله موجودون، مفهوم کلی رو حمله بر الله میکنید، هم میگید که الانسان موجودون، این مفهوم واحد مشترک به عنوان یک عارض عام، عرض عام و لازم عام هم میشه هم بر الله هم بر انسان. اما این نسبت این عارض با این دو معروض تفاوت داره. چرا؟ برای اینکه در اینجا ما این عارض زائد بر ماهیاته، چون ممکنات دو چیز دارن، یکی ماهیت، یکی وجود. وقت اون مفهوم وجود از اینجا انتزاع شده و اون زائد بر ماهیته. برحال ان الوجود عارض المحیه، ان الوجود عارض المحیه که در کلام حاجی سبزواری آمده، ان الوجود عارض المحیه. گرچه اونجا هم میگن که عروض شکن و عروض تحلیلی است، ولی به هر حال دو حیثیته، حیثیت ماهیت، این یک حیثیت است، این یک حیثیت دیگره در عالم چی. اما در واجب چطور؟ در واجب این دو حیثیت ما داریم؟ بله؟ نه نداریم. در واجب اونجا وجود بحت و محض. از این روز که میگن این لازم و عارض در اینجا عارض بر عرض شود که ماهیت میشه، این عروضش یک عروض دو حیثیتی است، اما در اونجا دو حیثیتی وجود نداره. اینه که بین این عروضها یک تفاوتیه، این عروض با این عروض تفاوت داره. گرچه حاجی سبزواری میگه به درستی میگه ان الوجود عارض المحیه، چی بعدش؟ تصورن و تحدا هویه، در عالم ذهن این عروض حاصل میشه. اما به هر حال در عالم خارج هم این دوتا حیثیت وجود داره. اما در واجب عروض تحلیلی محضه، عروض تحلیلی محضه، برای اینکه این مفهوم بر این واقعیت عروضش کاملا تحلیلیه، هیچ دوگانگی در اینجا وجود نداره. از اینجاست که ما میتونیم بگیم که عروض سه قسم داریم. عروض، این مفهوم و حقیقت عروض که چیزی بر چیز دیگه حمل میشه، عروض چند قسمه. یه قسمش عروض خارجی است. مثل چی؟ مثل چی؟ بله؟ بله، مثل این که میگیم که زید قائمان، بنابراین تصویری که اینا دارن، این عروض یک نوع عروض خارجی است. این در اوصاف خارجیه، مثل زید عالمان یا زید قائمان. یک نوع عروض عرض شود که تحلیلی داریم با تعدد حیثیت، یک نوع عروض هم داریم عروض تحلیلی محض بدون تعدد حیثیت. مثلا در اینجا اگر میگیم که، حالا مثال، اگر بخویم اینجا زیدون عالمون، الانسان عالمون، این عروض خارجی است. عرض شود که اینم که حالا مثال زدیم، مثل حمل وجود بر ماهیته. اما تحلیلی محض در جایی است که در واجب الوجوده. در واجب الوجود وقتی میگیم موجودون یا میگیم عالمون، اونا هیچ فرق نمی کنه. حمل وجود، مفهوم وجود بر واجب، یا مفهوم علم، یا مفهوم قدرت، این حمل ها حمل تحلیلی محضه که هیچ دوگانگی و حتی دو حیثیتی هم در خارج نیست. از اینجاست که میگن مفهوم وجود، پس اینا میگن مفهوم وجود مقسمی، این حقیقتی نداره در خارج، این عالم ذهن ماست. برخلاف عرفا که میگفتن این حقیقت داره، این میگه ذهنی است. این یک دیدگاه فلاسفه مشا یک عناصری داره. اول اینکه مفهوم وجود مقسمی مفهومه و مصداقی نداره در خارج و عارض بر مصادیق واجب و ممکنه. این یک نقطه نظرش. و عرض شود که و دوم این که میگه این عارض نسبتش با وجود واجب و با ممکنات در عین این که عارض است دو نوع عروضه. عروضش در اینجا یک عروض تحلیلی با تعدد حیثیته، ولی در اینجا عروض تحلیلی بحته محضه، بلا تعدد فی الحیثیه، هیچ تعددی در حیثیت اینجا نیست. چرا نیست؟ برای اینکه اینجا ماهیت نداره، اصلا بساط ماهیت و هر گونه تعدد و ترکب در اینجا برداشته شده و لذا بحت و محضه و این عروض کاملا دستکاری ذهن ماست. ذهن ماست که اینا رو جدا میکنه و مفهوم رو بر روح حمل میکنه و این وجوده. و عرض شود که این هم نکته دیگری که در کلام این هاست. اون وقت مطلب و عنصر سوم در دیدگاه فلاسفه مشا اینه که مفهوم وجود، مفهوم وجود مشترک عارض و لازمه و حمل بر اینها میشه با تفاوتی که داره، و مفهوم وجود حمل وجود بر اینها حمل تشکیکی است. مفهوم وجود عارض لازم اعمی است که حمل میشه بر اینها به نحو تشکیک، تواتع نیست، تشکیکه. انسان نسبتش به افرادش تواتعه، به سویه است، من حیث الانسانیه. اما حمل وجود بر موجودات این به سویه نیست، به تواتع که در منطق نیست، کلی متواتی نیست، این کلی مشککه. پس نقطه سوم و عنصر سوم در این نظریه اینه که این کلی که عارض است و حمله بر این جزئیات و مصادیق می شود، این کلی متواتیه یا مشکک؟ مشککه. و عرض شود که تشکیک هم در ماهیات راه نداره، چون کلی عارض است تشکیک درش راه داره، ولی در عناصر ماهوی رو دیدگاه فلاسفه مشا ما تشکیک راه نداره. پس این عارض است و لازم و به این شکل با اون قید بعدی هم میشه و حمل او به تشکیکه، به تشکیکه. اما مصادیق متباینند. این همون جاییست که این حرف بعدی مشا را از حکمت متعالیه جدا میکنه. این بزنگاه اینجایه، اینطوری. ببینید مشا میگه این مفهوم وجود کلی مقسمی که ذهنی است، حقیقت نداره، حمل میشه و عارض میشه بر واجب و ممکنات، و این مفهوم ماهوی و ذاتی باب ایساغوجی نیست، عارضه و کلی متواتی هم نیست، این کلی مشککه. اگه متواتی بود بس احکام این دوتا یکی باشه، نیست، مشککه. اما این در صدق مفهومه که تشکیکه، اما این حقیقت با این حقیقت متبایناته، خود حقیقت متبایناته، ولی اون کلی صدقش به تشکیکه. ملا صدرا اومد گفت چی؟ ملا صدرا چی گفت؟ بله، ملا صدرا گفت که اگر تشکیک در صدق اون هست، خود اینها با هم یه ربطی دارند، مراتب هستند، نمیشه بگیم این با اون جدا، بینهما برزخ لا یبغیان، و در این حال مفهوم واحد مشکک بر هر دو هم بشه. ولی بو علی سینا و متفکران مشا میگن نه، صدق مفهوم اون به عنوان مفهوم عارضی تشکیکی است، اما مصداق ها متباینه. دقت کردید؟ مصداق ها متباینند، یعنی هیچ نسبتی بین واجب و ممکن نیست. همینجا ملا صدرا عرض شود که مچ اینا رو میگیره، میگه که این نمیشه که مفهوم واحد مشکک باشد اما بین اینها هیچ نسبتی نباشه، به خصوص با توجه به اینکه مفهوم رو اومده وجود رو اصیل گرفته. وقتی که وجود رو کسی اصیل بگیره، میگه اگر تشکیکی در صدق هست، در مصداق هم باید تشکیک باشه. حالا من نمیخوام اصلا این بحث رو دارم حاشیه میرم، اما یک پرانتز جمله معترضه است. تا اینجاش ملا صدرام به نحوی میشه گفت که همون حرف مشا رو میزنه، مفهوم وجود اونجوری رو میگه که یه مفهوم مقسمی ذهنی است و این بر این صدق میکنه و بر این بدون ماهیت، این با ماهیت، و میگه اون مفهوم مفهوم متواتی نیست، مشککه. تا اینجا همراه اونهاست، از این به بعد جدا میشن. اونا میگن که هازا و هازا متباینان، ولیکن ملا صدرا میگه که چون اصالت وجودی هستیم و مفهوم واحد شد، پس هازا و هازا مرتبتان من الوجود و واحدون فی عین الکثره و کثیرون فی عین الوحده. این دیدگاه ملا صدرا میشه. اگر ما عرض شود که در این یک تفسیر از نظر ملا صدرا است، اگر بخوایم سومین دیدگاه را اینجا بنویسیم، همه اینها را دیدگاه حکمت متعالیه، همه اینها را می‌نویسیم، فقط میگیم چی؟ میگیم ملا صدرا این مفهوم وجود میگه ناظر به یک حقیقت اصیله و اون حقیقت هم تشکیکی و ذو مراتبه، همه چیزش مثل اینه، فقط این نقطهش متفاوت میشه. این سه دیدگاه دیگه حالا خوب داره از هم روشن میشه. این یک دیدگاهه، این دیدگاه دومه، دیدگاه سوم که حکمت متعالیه باشه، حکمت متعالیه باشه، این حالا من استطرادی دارم عرض میکنم، دیدگاه سوم میگه که وجود مفهومی و مقسمی یک مفهومه مثل مشا. این یکی، این وجود عارض، این مفهوم عارض بر این هاست، این بدون ماهیت، اون با ماهیت، صدق اون تشکیکیست. این تا اینجا این مشا، این بوالیسینا میاد جلو. از این به بعد او میگفت که اینا حقیقت مصداق ها متباینند، ملا صدرا میگه نه، اینها هم بنابر اصالت وجود، اینها هم مراتبند، یکی وحدت دارن، ولی نه وحدت شخصی، وحدت تشکیکی، دو مرتبه از یک حقیقت هم، و اون مرتبه عالیه وجود است، نه همه وجود واجب باشه، اون مرتبه عالیه از وجود واجبه. پس اون میگه مراتب دارن و مرتبه عالیه وجوده. عارف همینجا میگه اون مرتبه عالیه، همین که میگه مرتبه مقابلش مراتب دیگه قائلی، یعنی مقیده، یعنی محدوده. اینه که عارف میگه چه اینا رو متباین بدانید، چه مراتب یک حقیقت بدانید و این مرتبه عالیه رو بگید واجبه، اینا همه نوعی تقیید الواجبه و اخراج الواجب عن وحدتهی و اطلاقهی، هم نظر مشا هم حکمت متعالیه. خب حالا این تا اینجا روشن شد این بحث ها. من به یک بیان دیگری هم سابق اینو گفته بودم، ولی خب این بیان کاملتر و واضح تره. حالا ما اگر اینجا بخوایم برگردیم به خود کتاب، اگر بخوایم یک بازگشتی به کتاب داشته باشیم، کتاب میگه که شما استدلال کردید برای اثبات حقیقت وجود، اینکه وجود در خارج، برای اثبات اینکه لا وجود مطلق لا به شرط مقسمی وجود دارد، یک دلیلی آوردید، گفتید برای اینکه در ذات خودش وجوده، اگر بگه نیست این مناقض با خودشه، دلیل آوردید برای اثبات حقیقت مطلقه وجود، دلیل آوردید به اینکه این در ذات خودش اصلا وجوده و اگر نباشه این تناقض لازم میاد، همون هفت دلیل بود دیگه، یکیش در متن بود. ایشون میگه که این فلاسفه میگن که ما همون دلیل را در این واجب مطلق قسمی میگیم، میگیم این مطلق قسمی، این موجود مطلق قسمی، توجه کردیم، موجود مطلق قسمی موجود مطلقان و موجود مطلق نمیتونه معدوم باشه، پس این واجبه، نقض میکند. اینا همه مقدمه بود، حالا رسیم بحث. استدلال بر اثبات حقیقت واجب به اطلاق مقسمی را نقض میکنه به این، میگه منم عین اون استدلال شما رو اینجا ذکر میکنم، میگم حقیقت مطلق به اطلاق قسمی این در ذات خودش تصور ما وجود واجبه، وجود مطلقه، وجود مطلق نمیتواند نباشد، پس این واجبه. این نقضیه که بهش میکنه. این نقض، حالا باید بریم جلو تا جواب بدیم ببینیم چگونه ما میتونیم این نقض مشاع را بر عرفا جواب بدیم. حالا به جواب نمیرسیم، امشب اینا رو بخونیم مقدار. قال فلئن قیل، این لئن قیل اشکال به چند صفحه که برگردید به اونجا، اونجایی که عبارتی داشت که و من البین ان حقیقته من حیث و هیه هیه لا یقبل العدم لذاتها، اونجا که داشت من البین چند صفحه قبل پیدا کردی، اون میگفت که حقیقت وجود به ماهیه هیه، یعنی مطلق مقسمی، لا یقبل العدم لذاتها، و چون قبول عدم نمی کند با دو سطر بعد کانت واجبتن لذاتها. این چون حقیقت وجود لا یقبل العدم لذاتها، پس حقیقت وجود واجبتن لذاتها. ایشون میگه ما همین را در حقیقت قسمی اجرا میکنیم. لئن قیل روح اشکال اینه، اون استدلالی که شما در حقیقت مطلق و به ماهیه مقسمی تطبیق دادید و گفتید بنابر این واجب است و حقیقت داره، ما همین دلیل من البین را در حیث ما وجود به ما هوه و حقیقت به ماهیه قسمی اجرا میکنیم، چون این حقیقت عرض شود که این حقیقت لا یقبل العدم لذاتها، پس واجبت لذاتها. پس کی گفته که لا به شرط مقسمی واجبه؟ ما میگیم لا به شرط قسمی دلیل او را میگیره و او میشود واجب. پس حرف ما و دیدگاه مشاع درسته. این لئن قیل اشکال به اونه، میگه ان الحقیقت الواجبه هی طبیعت التی، این نظر مشاع دیدگاه دومه، حقیقت واجب طبیعتی است که از ملزومات اون وجودی است که یشترک فیه جمیع الوجودات. حقیقت واجب این مطلق قسمی است که ملزوم این مطلق قسمی است که ملزوم اون مفهومی است که همه موجودات در اون شریکن، حتی ممکنه. حقیقت واجب این نیست که لازم عام مقسمی است، حقیقت واجب اون مطلق قسمی است که ملزوم و معروض، اینجا ملزوم و معروض هر دوش میشه گفت، به جای ملزوم بذاره، ملزوم و معروض اون مفهوم عامه، اون واقعیت نداره. اون حقیقت واجب این است که ملزوم اون مفهومه، برخلاف شما که میگید این مفهوم نیست این واقعیته، ما میگیم این واقعیت نیست این مفهومه. واقعیت واجب اینیست که ملزوم و معروض اون مفهومه. حقیقت واجبه طبیعتی است که، یعنی همون طبیعت واجبه است، حقیقت به ماهیه است که، یا به اصطلاح طبیعتی که اینجا میگه یعنی لا به شرط قسمی، این طبیعتی است که از ملزومات اون چیزی است که ذکر شد. چی ذکر شد؟ همون وجوده، وجودی است که در اون همه موجودات خاصه شریکن، یعنی اون مفهوم وجود. این نه اینکه خود اون مفهوم وجود مشترک بین جمیع موجودات که لا به شرط مقسمی، خود اون حقیقت واجب باشه. روشنه دیگه. اقول بعد اثبات ما هو الحق، این پیشرفتن عبارت ها اینجا هیچ مهم نیست، این روح مطلب با دستتون بیاد که بعد دیگه عبارت و کتاب های دیگه همین رو خودش روشن میکنه، که منم حالا هم آرام میرم جلو و بیشترم حاشیه میرم برای اینکه این دیدگاه ها رو خوب تحلیل بکنم. برای همینه میگه این طبیعت قسمی است که از معروضات و ملزومات چیست؟ آره دیگه، اونی که ذکر شد از وجود. بله، این یک نوع به اصطلاح چی بهش میگن، اونی که ما گفتیم حقیقت وجود بود، ولی اینجا منظور مفهوم وجوده. ما ذکر از حیث این عمومیتشو میگه، ولی دقیقاً نمیخواد بگه که این در واقع اینی که او میگه مشترکه با اونی که قبل میگه تفاوت داره، ولی به خاطر مشابهتش میگه همون مازوکره در واقع. یعنی اونی که شما گفتید وجود مطلق مطلق لا به شرط مقسمی، اون مفهومه نه قسمیه. این یک تسامحی در این عبارت هست، ولی هیچ من اشکالی درش نیست. بعد اثبات ما هو الحق اراد ان ينبه على ابطال ما ذهب اليه المتاخرون من المشائين، برای آگاه بکنه بر ابطال اونچه که متاخرین از مشائین گفتن. این یک کنایه‌ای و گوشه‌ای هم در اینجا داره میزنه، میخواد بگه که مشائین قدیم و عصر یونان این را نمیگفتن، چون میدونید دیگه اگر کسانی در فلسفه غرب و اینها و یونان اونا کار کرده باشن میدونن که اصولا در تفسیر ارسطو، افلاطون یا بزرگان دیگری که در عهد یونان بودن در بین فلاسفه ما خیلی اختلافه. مولا صدرا، تفسیر مولا صدرا از ارسطو با تفسیر بوعلی سینا از ارسطو خیلی فرق میکنه. توجه کردید؟ ایشون هم میگه که این که ما این دیدگاه مشایی که اینجا میگیم در واقع اون اساطین قدیم و عهد یونان فلسفه مشا احتمالا این نمیگفتن، شاید همون حرف ما را میزدن. متأخرین از مشایین اینو میگن. یک بار دیگه اینو گفتم، آقای متأخرین هم چه آقای دارن که بعضی یک اختلافی که بین ملا صدرا و هر شبت که بو علی اونها در تفسیر ارسطو آمده ناشی از چیه؟ ناشی از اون کتاب اصولوجیا است. اینو دیدید آقای متحری زیاد تکنیک، یه کتابی است به نام اصولوجیا. توجه کردید؟ این اصولوجیا هر شبت که برای اختلافی بوده که برای افلاطون یا ارسطوه، اونا بو علی سینا و اونها میگفتن این اصولوجیا مال افلاطونه، ولذا حرف های قبلا اینو بگم، اصولوجیا یک کتاب فلسفی است که به عرفان نزدیکه، یعنی حالت عرفانی داره، حتی وحدت شخصی اونها هم درش آمده، ریشه های اون در اصولوجیا است. اونا میگفتن مال افلاطونه و این ربطی به مشاء نداره. مولا صدرا عرض شود که این کتاب رو برای ارسطو میدانسته. توجه کردید؟ ولذا اصلا دیدش، تفسیرش از ارسطو یه تفسیر عرفانیه. بعدها معلوم شده که اصولوجیا مال هیچ کدوم اینا نیست، نه افلاطون نه ارسطو، مال افلوتینه که هیچ کسی دیگری است. ولذا اون وقت این خیلی از حرفای مولا صدرا دیگه باطل میشه، مال افلوتینه و ربطی به ارسطو نداره. اون حرفایی که یعنی تفسیرهایی که از ارسطو مولا صدرا نشون داده بسیارش دیگه با همین نکته تاریخی از بین میره. یکی از چیزایی که حالا تو فیلسوفان ما اونا کمتر مورد توجه بوده، میدونید یکی از نواقص فلسفه اسلامی اینه که کمتر نگاه تاریخی داره، کمتر میاد این متون و منابع رو بشناسه، مال کیست، چیه، سیر تاریخیش چی بوده. این همون نکته است که مرحوم شهید مطهری توی اصول فلسفه و روش رئالیست خواسته جبرانش بکنه دیگه. دیدید دیگه، اصول فلسفه رو حتما خوندید دیگه، کتاب خیلی ارزشمندیه. شما اصول فلسفه و روش رئالیسم علامه طباطبایی هم رو دیدید؟ اونم رو ببینید، اگه فارسیتون دیگه یواش یواش قوی بشه، اصول فلسفه یا روش رئالیسم. جلدش دیدم. خب اون خیلی کتاب ارزشمندیه. مرحوم شهید مطهری در اون پاورقی پایه حرکت تا پرداختن به تاریخ فلسفه ریخته که خب کار خیلی جالبیه دیگه. بله تعریب هم شده، این کتاب تعریب شده، درسته؟ نمیدونم کی تعریب کرده. کی؟ مؤسسه؟ نه، خود شخص معرب کیه؟ ها، سید عمار ابو رقیفه؟ ها، اگه اون باشه تعریبش درسته، معتبره. سید عمار ابو رقیف از دوستان ما هم باشه آشنایی داریم، شاگرد مرحوم شهید صدره و خب اگر ایشون تعریب کرده باشه معتبره. اسمش چیه اون وقت؟ حتما اصول الفلسفه دیگه.
چند جلد؟
و این که میگم برای ایشونه که بیشتر اگر اون معرب این کتاب رو ببینید و خب و معربش هم معتبره، سید عمار ابو رقیف که الان هم برگشت عراقه. خب بعد اثبات ما هو الحق، اراد ان ينبه على ابطال ما ذهب الیه المتاخرون من المشائین مما نسبوه الى الحكماء المحققین، که از دیدگاهی که اون را تعریف میکنه به این که این از چیزهایی است که نسبت دادن اون را به حکماهای محققین، اراد ان ينبه بر ابطال این تحقیقا لما مهده بالبرهان، اینو میخواد ابطال بکنه این دیدگاه مشا را برای اینکه خوب اثبات بکنه حقانیت اون چه که اون را تمهید کرده با برهان، اون را اثبات کرده، و برای تقویت اون چه که اسسه من البنیان، برای تقویت اون دیدگاه اول را که دیدگاه عرفا باشه سعی کرده ابطال بکنه این دیدگاه را. منتها رسم ایشون اینه که دیدگاه مخالف خودش را هم خوب تقریر میکنه، همه جانبه ازش دفاع میکنه. فانهم ذهبوا الى ان الحقیقت الواجبه هی طبیعت الخاصه، اینها گفتن حقیقت واجب اون طبیعت لا به شرط مقسمی نیست، طبیعت خاصه است. طبیعت خاصه در اینجا یعنی لا به شرط قسمی، که این طبیعت فردی از افراد وجود مطلقه. توجه کردید؟ میگه که طبیعت خاصه است اینه که فردی از افراد وجود مطلقه، این خاصه یعنی لا به شرط قسمی، وجود مطلق یعنی لا به شرط مقسمی. و مقابلون و مقابلون للوجودات الخاصه، این فردی است برای اون و مقابل این ممکناته، و مقابل للممکنات الخاصه الممکنه و مقابل للوجودات الخاصه الممکنه، این یک جهت. الا ان الوجودات الممکنات لها ماهیات معروضه لها دون طبیعت الخاصه الواجبه، الا اینکه وجودات ممکنات، این وجودات ممکنات ماهیت هم داره که معروض اون عرض شود که اون مفهوم حقیقت وجود در واقع معروض اون طبیعته، اون مفهوم کلیست، ماهیاتی داره که ببخشید ماهیات معروضه وجوداته، الا اینکه وجودات ممکنات ماهیاتی دارن که معروض وجودات هستن، چون ماهیت معروضه و وجود عارضه، دون طبیعت الخاصت الواجبه، برخلاف طبیعت خاصه واجبه که مقابل اون همون مطلق قسمی. فان الوجود نفس و ماهیتها، الحق و ماهیته انیتو از مقتضى العروض معلولیتو، فان الوجود نفس و ماهیتها، وجود واجب خود ماهیت همون طبیعته، وجود اون طبیعت واجبه این ماهیت اون هست. البته این تعبیر تساموییه که میگیم وجودش این ماهیتشه، یعنی میخوام بگیم ماهیت نداره. یه حاجی سبزواری که میگه الوجود ماهیت و انیت و، یعنی در واقع میخواد بگه که ماهیت نداره. از لیس للواجب ماهیتون غیر طبیعت الوجود، غیر از طبیعت وجود برای واجب ماهیتی نیست.
کما قضت به البراهین القاطعه، همونطور که حکم به همین فقدان ماهیت میکرده است، براهین قاطعه. حالا این فتکونو میخواد بگه، حالا چرا این حرفا رو داریم میزنیم؟ میخواد بگه فتکونو هازه طبیعه ممن تقد به دلیل المذکور. دلیل مذکور چی بود؟ همونی که گفتیم و من البین ان حقیقت الوجود من حیث و هیه لا یقبل العدم لذاتها، همین که اول درس عرض کردن، فچون قبول عدم نمی کنه فهیه واجبتون. این میگه که این نقض اون دلیل میشه. شما یه عارف دلیل آوردید که الحقیق دلیل شما اینه، دلیل عارف که در ومن البین آمد اینه که حقیقت الوجود لا یقبل العدم لذاتها و کل ما لا یقبل العدم لذاتها و کل ما لا یقبل العدم تا اینجا فهو واجبون. درست؟ این رو تطبیق داد، این دلیل رو بر لابشرت، بر وجود لابشرت مقسمی. فیلسوف مشا میگه همین دلیل اینجا رو هم میگیره، اینم مطلق قسمی، اینها حقیقت به ماهیه است و لا یقبل العدم لذاتها، پس چی؟ این واجبه. وقت دوتا واجب هم که نمیتونه باشه، باید بگیم این واقعیته و اون چیز دیگه، اون مفهومه. این داره نقض میکنه اون دلیل را. فتکونو هازه طبیعه، این طبیعت قسمی، از چیزهایی که نقض میشه با او دلیل مذکور در اون قولش که گفت و من البین ان حقیقته. دلیل مذکور همین صغرا و کبرایی بود که اینجا نوشتی ضرورتن. فلهازا اورد مذهب هم فی صورت نقض الاجمالی علیه، داره تقریر میکنه مذهب مشاع را به صورت اشکال، فی صورت نقض الاجمالی بر اون دلیل، یعنی به صورت لاینقیل داره حرف مشاع را تقریر میکنه. و تقریر و ذالک، اگر بخوایم بحث رو یه مقدار روشن‌تر بکنیم، این است که الدلیل الفلام عهده، یعنی اون دلیل که همینی که اینجا نوشتم، حقیقت الوجود لا یقبل عدم لذاتها کل ما لا یقبل عدم فهو واجب، این دلیل گذشته به جمیع مقدماتها، همانطور که مستلزم است طبیعت مطلقه به اطلاق حقیقی، یعنی اطلاق مقسمی که شما عارف میگفتید، همانطور که مستلزم وجود و وجوب طبیعت مطلقه به اطلاق مقسمی عارف هست، همانطور با همون بیان صدق میکنه بر طبیعت مطلقه به اطلاق قسمی. کذالک یستلزم طبیعت المطلقه من حیث و انها مطلقه، یعنی مطلقه قسمی، التی هی، این مطلقه ای که از تبایع ملزومه اون مطلقه به اطلاق، اون طبیعت مطلقه است، مفهوم مطلقه که ملزوم اونه. فانها، برای اینکه این طبیعت مطلقه به اطلاق قسمی که ملزوم مفهوم وجوده، این ایزن وجودون بحثون لاعتباره، با این حقیقت غیر اعتبار عدم قیود، هیچ قیدی نداره غیر از قید عدم قیود، چون مطلق قسمی نیست قیود، هیچ قیدی نداره غیر از قید عدم قیود، چون مطلق قسمی نیست که هیچ قیدی نداره، فقط یه قید داره که قید عدم القید. و ذالکه قید عدم قیدم، ولو اینکه از قیود خارجه از ذاته، الا اینکه این از اعتبارات عدمیه است، عدم القید خودش قیدی نیست، برضو از اعتبارات عدمیه است که دخلی برای او در طبیعت وجود نیست. و ما زاده به اعتبار از شود که این قید به اعتبار این به اعتبار این اعتبار به اصطلاح این ضمیرش که مؤنث آورده میخوام درست بکنیم، و ما زاده به اعتبار او علی نفس طبیع شیء، و با اعتبار این با اعتبارات عدمیه و ما زاده به اعتبار اعتبارات عدمی بر خود طبیعت چیزی، چون داریم میگیم مطلق اونیست که قید ندارد، عدم قید چیزی نیست و لذا قیدی بر مطلق سوار نمیشه، فتکون و بنابراین وقت طبیعت میشه بحث مجرد. شما حالا ما قبل از اینکه این حرفا هنوز چون چندین صفحه طول میکشه این حرفای مشا، قبل از این شما چه جوابی الان ما تقریری کردیم که شاید بتونید جواب بدی، جوابش چیه؟ میدونم حالا با قطع نظر بحثای کتاب شما الان چه جوابی میتونید بدید؟ میگه شما همونطور که اون میگید حقیقت الوجود لایق بر عدم لذاته، اینم حقیقت وجوده که لایق بر عدم لذاته، اون بحثه اینم بحثه، جوابش چیه؟ نه نه نه، جوابش اینه که اگر دقت بکنید چیه؟ چون در مقابلش چیزی هست، این بحث و محض نیست. همین که میگه عدم القیده، عدم هم اعتبار عدمی است، پس این بحثه، چیزی بهش قیدی نخورده، ما میگیم این نیست. همین عدم ملکه، عدم القید فی ما من شأنه، همین خودش نوعی قیده، ولذا در واقع این بحث و محض نیست. بحث که نشد نمیتونیم بگیم لایق بر عدم لذاته، مصداق این دلیل نیست. اینجوری آدم باید این نقض رو جواب بده. ولی خب حالا تا جواب بدیم و با شکلایی که ایشون میگه هنوز خیلی کار داره، ولی برای اینکه ذهنتون روشن باشه رو مبانی درست عرفانی، اینه که باید بگیم این واقعا بحث نیست. اگر اینم بحث بود و حقیقت محض بود، درسته این دلیل اینم رو میگیره همونطور که اونو میگیره، یعنی بحث نیست. حالا این فعلا البته من جواب رو من خودم دارم میگم، هنوز کار داریم به اونجا برسیم. ثم ان قول الوجود المطلق عندهم على الوجودات لما كان بالتشكيک، قول در اینجا معنای حمله دیگه، در منطق دیدید دیگه، حمل وجود مطلق نزد مشائین، این وجود مطلقی که میگه یعنی اون مفهوم وجود بالایی مقسمی بر وجودات یعنی واجب و ممکن، چون به تشکیک، حمل وجود به عنوان لازم عارض بر واجب و ممکن به تواتی نیست. اگر به تواتی بود میدونید چه تالی فاسدی داشت؟ بایستی هر حکم ممکن در واجب هم باشه، ولی که اینجور نیست، به تشکیکه، ولذا اون یه حکمی داره اون یه حکم دیگری. حمل وجود مطلق، مفهوم وجود مطلق بر وجودات یعنی واجب و ممکن چون به تشکیک هست، یلزم ان یکون قوله علیها، لازمه این است که قول حمل وجود مطلق بر وجودات حمل لازم بر ملزوماتش باشه، نه حمل ذاتی بر مصادیقش باشه. نمیتونیم بگیم اون ذاتیه، چرا؟ برای اینکه در ذاتی تشکیک نیست. این قاعده خیلی قاعده مهمیه که لا تشکیک فی الذاتیات، لا تشکیک فی الماهیات، یکی از قواعد فلسفی است. لا تشکیک فی الماهیه و ذاتیات. حالا اینا حرف خیلی داره ولی در منطق خوندید، این یک قاعده فلسفی است. چون مفهوم وجود بر این و این تشکیکن صدق میکند، پس مفهوم وجود چی نیست؟ ماهوی نیست، ذاتی نیست. حیوان و ناطق نمیتواند تشکیکی صدق بکنه، ولی ماشی و زاهه که مفهوم عرضیه میتونه به تشکیک صدق بکنه. حالا چون این تشکیکیست، فلیسه به ماهیت ولا ذاتیه، این مفهوم وجود ذاتی نیست، این مفهوم عارض عرضیه به اصطلاح. چون حمل موجود بر موجودات به تشکیک است، لازمش این است که حمل وجود بر اونها حمل لازم بر ملزومات باشه، یا به عبارت دیگه عارض بر معروضات باشه. لاز حمل و ذاتی علی ذات، ولو اینکه حالا این حملش حمل لازم و ملزوم آرزو معروضه، ولو اینکه نفس ماهیت بعض افراده، این حمل آرزی و لازمه، گرچه در اینجا حملش عین اینجا عین اون وجود عین اینه دیگه، به خلاف اینجا که ماهیت وجوده، یک جا عینشه ولی یک جا یک تفاوت حیثیتی داره. و انکان نفس ماهی و انکان این وجود مطلق نفس ماهیت بعضی افراد، در بعضی افراد عین همه دیگه ماهیت نیست، نفس اونه یعنی ماهیت دیگه نداره، کما ستعرف آنفن. فلهذا قال، با توجه به این بیانی که گفتیم، ایشون اینجوری ذکر کرده متن اینه، فلا این قیل از طبیعت التی من ملزومات موضوع که تا آخر، یعنی در واقع این تشریح کردیم که اون بالا چی میخواد بگه. عرض شود که خب حالا وقتی که این خوب بیان مشاع را اینجا تقریر کرد، قبل از این که این رو جواب بده، یه خود اشکال جواب میکنه. این حرف مشاعه، فوری نمیاد بگه که حالا جواب من میدم، این میگه نه، این یه اشکالاتی بهش وارده، اشکالات من میگم، اون اشکالات رو دفع میکنم. خوب این حرف رو جا میندازه، تثبیت میکنه و بعد از چند صفحه این رو تخریب میکنه و ابطال میکنه. ولذا در این متن بعدی یکی دو اشکالی که بر این وارده اون را در اینجا متعرض میشه. یکی از اشکالاتی که در اینجا وارده این است که یکی از اشکالاتی که بر این قول مشا وارده، اشکالات قول مشا را میگه و جواب میده، اشکالات نظریه دوم یعنی دیدگاه فلاسفه. یک اشکالش این است، عرض شود که این اشکال، اولا میگه لازم و ملزوم، لازم و ملزوم یا به عبارت دیگه عارض و معروض، اینها مغایرند. لازم و ملزوم، عارض و معروض متمایزان و متغایرانند، درسته؟ خب این اشکال داره. الان لازم و ملزوم اگر مغایرند، پس چطور شما در واجب میگید که اینجا لازم و ملزوم عین همن؟ میگید این وجوده، اونم وجوده، ماهیت اینجا نیست. یه قاعده فلسفی میگه لازم و ملزوم یا عارض و معروض متغایر و متمایزن، در حالی که در واجب الوجود، در حالی که در واجب الوجود که ماهیت ندارد، که ماهیت ندارد، عارض و معروض، عارض و معروض واحدند، یکی هستند. برای اینکه این وجوده، اینم وجوده، چون میگه وجودی است که هیچ قیدی نداره دیگه، ماهیت هم نداره. اینجا مغایرند، برای اینکه این وجوده، اینجا اساس ماهیته، میگیم اون بر ماهیت هم میشه، ولی اینجا که ماهیت نداره باید بر خودش هم بشه، یعنی عروض شیء علی نفسه، عروض شیء علی نفسه، و این با اون قاعده فلسفی متفاوته. حتما وقتی که من اینو تقریر میکردم احتمالا تو ذهنتون چیزی نظیر این آمده که شما دارید این رو عارض میگیرید، اینا رو معروض میگیرید، ولی از طرف دیگه میگید این معروض و ملزوم چیزی غیر وجود نیست، پس عارض و معروض عین هم شدن، اینجا غیر همن ولی اینجا عین همن. این یک اشکالیه که به این وارده. چی؟ چرا؟ حالا به نحوی اینو جواب میدیم دیگه، همینه تقریبا جوابش. یا باید بگید که اینا واحدند، یا اینکه بیاد بگید ماهیت هم واجب داره، هر دوش هم اشکال داره، در حالی که واجب الوجود ماهیت ندارد، عارض و معروض واحد میشن. یا اینه که این، یا باید قائل به ماهیت
برای واجب شد، برای واجب شد.
یکی از این دو قاعده نقض میشه، چون دو تا حرف مسلم داریم، یکی اینکه واجب الوجود ماهیت نداره، یکی اینکه لازم و ملزوم باید مغایر هم باشن. این حرف شما اگر بخواید این اشکال رفع بکنید، این پارادوکسه، بگید که این عرض شود که عارض است و عارض باید جدا باشن، پس اینجا باید بگید ماهیت داره، بخواید و این نمیشه. اگر بخواید بگید ماهیت نداره، پس چطور عارضه؟ این دوتا با هم قابل جمع نیست. عرض شود که این یک جهت. یک جهت دیگه این است که تازه اگر شما ما این یک اشکال دیگه این است که اگر برای واجب الوجود حتی ماهیت هم قائل بشید، اگر واجب الوجود ماهیت هم داشته باشه، اگر واجب الوجود دارای ماهیت باشد، ماهیت باشد، درست؟ اگر واجب الوجود، حالا بگیم ماهیت داره، بیان بگیم برای اینکه این لازم و ملزم هم بگیم ماهیت داره، اون وقت یه قاعده ای داریم که واجب مؤثر در عالم بدون هیچ قیدی، واجب مؤثر در عالم است بدون هیچ قیدی، الواجب مؤثر فی الوجود بلا قیدن. در حالی که اینجا وقتی واجب الوجودی که ماهیت باشه میگید مؤثر در عالمه، با قید وجود مؤثر در عالمه، بدون قید وجود نمیشه. اگر واجب الوجود ماهیت داشته باشه، قاعده این قاعده نقض میشه. قاعده چیه؟ الواجب به نفسهی مؤثرون بلا حاجتن الى قید دائد. این قاعده، این قاعده نقض میشه، برای اینکه در اینجا واجب اگر ماهیت داشته باشه، ماهیت واجب، ماهیت تأثیرش در عالم به قید وجود میشه که قید عارضه، و این باز نقض اون قاعده مسلم فلسفی میشه. اگر واجب الوجود دارای ماهیت باشه، موجب میشه که این قاعده نقض بشه. اگر هم دارای ماهیت نباشه، اون وقت عارض و معروض یکی میشن. البته حالا من اینو یک و دو نوشتم، شاید درستش این باشه که چون دو شقه اینو یکی بدونیم، حالا کمی در این تصام درست عمل نکردم. یعنی باید اینجوری بگیم که این مفهوم وجود با این، اگر عارض و معروضند باید ماهیت داشته باشه، و اگر ماهیت داشته باشه این قاعده نقض میشه. اگر ماهیت هم نداشته باشه لازم و ملزوم عین هم میشه. اینجوری یک اشکال دو طرفی است، نه اینکه دو اشکال باشه. اشکال اینجوری باید گفت، اگر واجب الوجود ماهیت نداشته باشد، یلزم وحدت العارض و المعروض لو لم تکن له ماهیه ولو کانت له ماهیه. اما اگر ماهیت داشته باشه ینتقد این قاعده الواجب به نفسه مؤثرون بلا حاجت الی قید زائد. اگر ماهیت نداشته باشه قاعده تغایر لازم و ملزوم نقض میشه، اگر ماهیت داشته باشه این قاعده نقض میشه، یا اون قاعده یا این قاعده. و خیلی چیزای دیگه هم اشکال داره، حالا یکیش هم اینه. این اشکالیه که اینجا آمده. این اشکال جوابش چیه؟ جوابش هم نیست که ایشون فرمودن، و اون اینه که لازم و ملزوم و عارض دو نوع عروض داریم ما. یه عروض تحلیلی با دو حیثیت داریم، یه عروض کاملا تحلیلی داریم که هیچ دو حیثیت هم نداره. و کی گفته که هر عارض و معروض همیشه باید جدا باشند؟ بله، در عروض خارجی اینطوره، ولی در عروضهای تحلیلی و عروضهای فراتحلیلی، یعنی کاملا تحلیلی، تغایر اینا لازم نیست. پس اون قاعده ما قبول نداریم، قاعده تغایر لازم و ملزوم به طور کلی قابل قبول نیست. این قاله رو متن رو ما بله این متن رو با شعر رو بخوانیم و بعد برگردیم به متن. عقوله رو ببینید، هازا شروع فی دفع ما یمکن ایراده علی ما ذهب الیه المتأخرون. شروع میکنه که ایراداتی که به مشاه هست اینو جواب بده. یادتونه اول کتاب ایشون گفت که ماتن و ماتن این کتاب دعب و سیرش این است که حرف مقابل خودش رو خیلی خوب تقریر میکنه، اشکالاتش رو دفع میکنه، در پایان میاد اون رو جواب میده. حالا اینجا هم همینطوره، شروع میکنه که دفع بکنه هر چی که میشود وارد کرد اون را بر اون چی که متأخرین به اون قائل شدن، یعنی مشا، حتی یحقق مذهب هم، تا اینکه خوب تثبیت بکنه مذهب مشا را. و بعد ذالک و یبین بعد ذالک ابطاله، بعد از اینکه خوب اشکالات را دفع کرد در پایان میاد اون رو نقض میکنه. جریان علی مقتضا عادتهی، طبق عادت و روش و سلوکی که ایشون داره که خوب دفاع میکنه بعد جواب میده. و این هم یک ادب بسیار مهم علمی است دیگه. ادب علمی نیست که حرف مخالف را شکسته بسته ناتمام تر بکنیم و بگیم شروع بکنیم به جواب دادن. ادب اقتضا میکنه که همه جوانب را ببینیم، دفاع کامل ازش به عمل بیاریم و آرام و صبور بعد بگیم که حالا این اشکال این اشکال این اشکال داره. کما سبقت تنبیه علی من جملت ذالک، یکی از ایرادها این است که انه یلزم حین اذن، حالا که اینجا واجب به این شکل عارض و معروض شد، لازمش این است که تلکت حقیقه یعنی طبیعت واجبه از ماهیات مغایر للوجود بشه، با طبیعت واجب ماهیتی باشه که مغایر با وجود باشه، چون عارض و معروض و جدا باشن پس باید ماهیت داشته باشه. چرا؟ برای اینکه ضرورته که واجب است تحقق مغایرت بین ملزوم و لازم یا معروض و عارض. وقتی که ماهیت مغایره شد اون وقت یلزم ان یکونه ان تکون تلک طبیعه مؤثرتن فی الوجود، اون طبیعت واجب مؤثره در وجود لا به شرط الوجود. چرا؟ برای اینکه واجب مؤثره بدون هیچ قیدی، قیدم اینجا وجودم که قید بیرونه، عارض بیرونی است، پس خود ماهیت باید مؤثره در وجود باشه بدون وجود، ای بدون اعتبار انضمام اون ماهیت به وجود. و ذالک لما تقرره که حقیقت واجبه، عرض شود که علت تامه مؤثره موجبه به ذات است بدون احتیاج به امر خارج و اعتبار انضمام امر خارج با اون حقیقت. اون وقت شما وجود را که امر لازم خارج گرفتید دیگه نمیتونید اینجا دخالتش بدی. اون وقت لازمش اینه که چیزی مؤثر در وجود بشه بدون وجود که نمیشه. فعجابه به انه انما یلزم و ذالک، اگر حقیقت وجود بعد بدون انضمام امر آخر معه نباشد. اما اگر گفتیم در اونجا حقیقت محضه است و ماهیت نداره، اشکال دفع میشه. اگر بگید خب عارض و معروض لازم و ملزومه، میگیم اینجا عروض تحلیلیه، لازم نیست واقعا جدا باشن دوتا باشن. اما اذا کانت نفسه، یعنی اگر حقیقت عین وجود باشه دیگه ماهیتی در کار نباشه، کما این که مثلا مشا اینه، فلا یرد و شیء مما ذکر، اون چه که ذکر شد دیگه بر این وارد نمیشه. چرا؟ چون خصوصیت واجب اندهم، خصوصیت واجب ماهیت نیست، تأکد معنی الوجود فی نفسه. توجه کردید؟ اینجا خصوصیت این ممکن، خصوصیت این ممکن چیه غیر از اون صدق وجود؟ ماهیته. اما خصوصیت واجب همون وجود و تأکد الوجوده، یعنی وجود قوی، وجود محض و قوی، نه اینکه ماهیت خصوصیت او باشه. تأکد معنای وجود فی نفسه هست. و تنزه وجود اما یشوب و صرافته و ذاتیه، پاک بودن وجود است از اون چی که شائبه مشوب میکنه صرافت ذاتی اون را. فالحقیقت الخاصت الواجبه هینه ازن لا یغایر الوجود المطلق به ذات. حقیقت خاصه واجبه با وجود مطلق به ذاتش تغایری نداره و این دوتا عین همه.
اگر بگویید که خب لازم و ملزوم، عارض و معروض باید مغایر باشن، میگیم چی؟
میگیم نه، اونی که لازمه این است که عارض و معروض، لازم و ملزوم در مقام حمل در عالم ذهن مغایر باشند. اما تغایر خارج، گاهی تغایر و جدایی خارجی است، گاهی جدایی حیثیتی است، مثل ماهیات ممکنات، گاهی هیچ جدایی در خارج نیست ولی تو ذهن عارض و معروضه. همونجور که عرض کردم که ما عارض و معروض که در ذهن داریم که حمل درست میکنیم، اصلا ساختار جمله، توجه کردی؟ ساختار جمله حمله، حملم به عروضه، یعنی محمول موضوع، عارض معروض. این حمل متقومه به عروض ذهنیست و متقومه به چیه؟ تغایر موضوع و محمول، معروض و عارض، ملزوم و لازم در ذهنه. در ذهن این مفهومه باید از هم جدا بشن که بشه حمل کرد. اما این ملازمه با تغایر خارجی ندارد. سه قسمه. گاهی واقعا در خارج هم تغایر داره، مثل عالم، انسان عالمون یا انسان قائمون، که واقعا در خارج هم تغایر داره. در ذهن این مفهوم ها از هم جدا شدن، در خارج هم جدا هستن. گاهی در خارج جدایی حیثیتی داره، مثل انسان موجودون، حیثیتاش جداست ولی تهداهویه. این دو. سوم اینه که گاهی در خارج وحدت محضه است بین عارض و معروض، مثل که میگیم الله موجودون یا الله عالمون، هیچ جدایی نیست ولی در این حال در ذهن ما قضیه درست میکنیم، جدا میکنیم. پس جدایی نیست و لازمه عارض و معروض بودن تغایر خارجی نیست، توجه کردید؟ و ماهیت هم نداره. بله اگر ماهیت داشت اشکالات وارد بود، نه این اشکال، ده ها اشکال دیگر بر ماهیت وارده، که عمدش اینه که تصویر ماهیت برای واجب موجب این میشه که محدود بشه و این خلف فرضه. این هم عرض شود که اشکال دیگری که جواب ده. حالا متن را، بله متن رو حالا برمیگردیم قاله رو ببینید. ولا یلزم و منهازا، از این قول اونها لازم نمیاد که اون حقیقت، یعنی حقیقت واجب، از ماهیات مغایره للوجود باشه. لازم نیست که اون ماهیت داشته باشه تا اینکه یکون و اون واجب مؤثر للوجود بدون وجود، لا به شرط الوجود. چرا این لازم نمیاد؟ برای اینکه اون حقیقت خود وجوده، ولا تغایر الوجود، و با وجود مغایر نیست. و یکون و قول الوجود علا تلک الحقیقت الملزومه، حمل وجود بر این حقیقت ملزومه یعنی واجب، و بر سایر وجودات باقیه ملزومه به نسبه به این وجود، یعنی بر سایر وجودات باقیه ملزومه به نسبه الوجود، یعنی وجودات ممکنات، حمل این وجود بر این حقیقت واجبه و سایر وجودات به نحو تشکیکه، همونطور که توضیح دادیم. فاین قلت بعدی دیگه حالا انشالله جلسه بعد. السلام علیکم.